یه همچه افرادی میان برای خودشون میرن دکون و بازار جدایی باز میکنند. دوباره داره به افرادی که دکونهایی باز میکنند، به افرادی که هنوزم که هستش متاسفانه تا وقتی البته نادانی هست به این سمت هم کشیده میشیم دیگه. خیلی از افراد هستن، خیلی از هموطنهای ما هستن میرن سراغ
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه‌شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید، سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید، پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 14 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 اپریل سال 2024 میلادی است. ۴۰۸ سال پیش در روز 23 اپریل سال 1616 میلادی ویلیام شکسپیر، شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده انگلیسی درگذشت. وی در سال 1564 میلادی متولد شد و کار هنری خود را با بازیگری شروع کرد و در کار بازیگری و نمایشنامه نویسی به شهرت دست یافت. سبک او به مکتب کلاسیک تعلق دارد و آثارش بیشتر ترکیبی از تراژدی و کمدی است. از معروف‌ترین آثار شکسپیر که در رده شاهکارهای درام نویسی جهان قرار دارند میتوان به هملت، لیرشا و رومئو و جولیت اشاره کرد. این نویسنده انگلیسی در سال 1616 میلادی در 52 سالگی درگذشت. 98 سال پیش در روز 4 اردیبهشت سال 1305 هجری خورشیدی، رضا میرپنج در مراسمی تاج پادشاهی را به سر گذاشت و به رضا شاه معروف شد. رضا شاه از مدت‌ها قبل در صدد متلاشی کردن سلسله قاجار بود و به این بهانه طرح تشکیل جمهوری را مطرح کرد. اما پس از شکست طرح جمهوری با تبلیغات وسیعی که علیه قاجار و به نفع رضاخان توسط هوادارانش صورت گرفت، مجلس در 9 آبان 1304 پس از تصویب ماده واحده‌ای انقراض پادشاهی قاجار را اعلام کرد و رضاخان را که پس از کودتای 3 اسفند 1299 و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا سردار سپه می‌خواندند به عنوان شاه ایران معرفی کرد. پس از مدتی مجلس مؤسسان در 15 آذر آن سال تشکیل شد و سرانجام با تغییر برخی اصول متمم قانون اساسی، سلطنت ایران به رضا پهلوی و فرزندان پسر وی تفویض شد. رضا خان میرپنج پس از دستیابی به مقام سلطنت در روز 4 اردیبهشت 1305 خورشیدی به عنوان سرسلسله دودمان پهلوی تاجگذاری کرد و رسما خود را شاه ایران خواند. رضا شاه تا سال 1320 در حدود 16 سال با استبداد حکومت کرد و سرانجام پس از اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم در سال 1320 خورشیدی با فشار انگلیسی ها مجبور به کنارگیری و پسرش محمد رضا به جای پدر بر تخت سلطنت نشانده شد. ۸۴ سال پیش در روز 4 اردیبهشت سال 1319 هجری خورشیدی برای اولین بار در ایران اداره رادیو تأسیس و از فرستنده رادیو تهران گزارش اوضاع داخلی کشور پخش شد. در ابتدای تأسیس رادیو، اداره امور آن زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن بود و برنامه‌های آن از 2 فرستنده 2 کیلوواتی و 32 کیلوواتی روی موج‌های متوسط و کوتاه پخش می‌شد. 5 سال پس از افتتاح رادیو تهران، کم کم برخی از شهرستان‌های ایران هم با فرستنده‌های محلی به پخش برنامه‌های محدود پرداختند تا اینکه به تدریج بر قدرت فرستنده‌ها و مدت پخش برنامه‌ها افزوده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری خورشیدی، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی گسترش زیادی یافت، به طوری که هم‌اکنون در شبکه‌های برون مرزی صدا و شبکه‌های متعدد داخلی جمهوری اسلامی به بیش از 30 زبان نیز برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود. و 29 سال پیش در روز 23 اپریل سال 1995 میلادی، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف اعلام کرد. هدف از اختصاص این روز بزرگداشت کتاب و حق مؤلف، تشویق همگان به خواندن کتاب، تقدیر و حمایت از کسانی که برای رشد و اعتلای فرهنگ جامعه بشری کتاب تألیف می‌کنند و همچنین پشتیبانی از توسعه صنعت نشر می‌باشد. امروز با رواج کتاب‌های الکترونیکی، زمینه گسترش کتابخوانی در میان مردم به ویژه جوانان بیشتر فراهم شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 23 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وصف داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از نوبت‌های برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت و هم‌اکنون از شما دعوت می‌کنیم شنونده نخستین قسمت این برنامه باشید. ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. سفر نوبتی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، ادامه مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، اقدام دولت تاجیکستان در جهت جاری کردن ویزا برای شهروندان ترکیه در پی اقدام مشابه دولت این کشور برای شهروندان تاجیکستان، بازداشت یک تن از افسران بلندپایی وزارت امور داخلی تاجیکستان در ناحیه ورزاب به جرم رشوه‌خواری، محکومیت 10 سال زندان برای بلال قربان علیف فعال سیاسی مخالف تاجیکستان در قالب گروه 24، مرگ دلخراش یک زن و شوهر در ناحیه کانبادام و ضرر و زیانهای سیل به مناطق مختلف تاجیکستان به ویژه ناحیه رودکی. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موجهای صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی را پیشکش سمتان می کنیم. بدون شک مهمترین رویداد سیاسی این هفته تاجیکستان سفر شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان بود. این سفر طی روزهای 18 و 19 اپریل به نقشه گرفته شده. در جریان آن دیدار و گفتگوهای میان مقامات رتبه دو کشور به ویژه آقایان شوکت میرزایف و امام علی رحمان رئیسان جمهور برگزار شد. همچنین چندین سند و یادداشت تفاهم همکاری میان تاشکند و دوشنبه در جریان سفر میرزایف به امضا رسید. یادآور میشیم که بعد از روی کار آمدن شوکت میرزایف در سال 2016 این چندمین بار است که رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان سفر میکند و در مقابل هم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از سال 1992 که قدرت را به دست گرفت تا به حال 10 بار به تاشکند پایتخت ازبکستان و دیگر شهرهای این کشور سفر کرده است. لازم به یاد آور است که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان به ویژه در دوران حکومت اسلام کریموف با شدت دچار شیب و فرازها و مشکلات خاصی بود که در آخرهای عمر کریموف حتی مناسبات دو طرف با پایین ترین سطح خود نیز رسید. اما با روی کار آمدن شوکت میرزایف این روند به کلی تغییر کرد و اکنون روز به روز در حال تقویت شدن است. با این وجود کارشناسان میگویند میراث بیش از 25 سالی خصومت اسلام کریموف در نسبت تاجیکستان همچنان سایه خود را بر رابطه های دو کشور افکنده است و در جهت کاملا رفع کردن این مشکلات و مسائل لازم است که تاشکند و دوشنبه تلاش های بیشتری به خرج دهند. سراج الدین اسلام تحلیلگر تاجیک ازبکستان در این رابطه می گوید
به نظر من شرکت مزیای واقعا میخواد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرغیزستان و تاجیکستان را روش بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نه چون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس میشود که خود مرزیایف خوب میداند که روابط ازبکستان و تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور میباشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. برای دور شدن کریمو 25 سال کوشش کرد، حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشد. به نظر من شفقت مزیایف چون کشور را سروزیر کشور از سال 2003 بود، پیش از آن حاکم ولایت هایی بود که با تاجیکستان هم مرز است، مثلا جزه و سمرقند، و این مسئله رو خیلی خوب درک میکنند. میداند که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان باید خوب باشد و میداند که از این بیشتر خود ازبکستان باخت و میداند که اگر بین مردم عادی و چندین میلیون تاجیک هایی که در ازبکستان زندگی میکنند و ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند یک آبرو و نفوذ پیدا کند و میراث اسلام کریموف را فراموش کنند، باید این روابط را خوب کند. تصور کنید دو همسایه نزدیک روابط هواپیمایی یا نقلیاتی یا ترانسپورتی نداشتند که این اصلا خنده‌آور است. مثلا برای شهروندی مثلا اروپا میتواند آزادانه دوشنبه بیاید و، لیکن شهروند تاجیکستان یا ازبکستان نمیتونند به همدیگر که بینشان یک چند صد کیلومتر است نمیتونند آزاده رفته آمد کنند. خنده‌آور بود و این از یک کس منشأ میگرفت، البته اسلام کریموف امروز نیست و یگان مانع را امروز مردم نمیبینند و من باور دارم که شفقت مرزیایف آن کمبودیایی که اسلام کریمو ساخت برطرف میکنند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. و اما گسترش رابطه میان تاجیکستان و ازبکستان با استقبال دایره‌های مختلف مردمی و مقامات دو کشور روبرو شده است. در همین راستا است که بهروز زبیزاده، یک تن از فعالان اقتصادی تاجیکستان، میگوید رشد روزافزون مناسبات تجاری میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان در پی بهبود مناسبات دو جانبه به مشاهده میرسد
و خرسندوار این است که با نظرداشت دستگیری و با نظرداشت هدفهای پیش گرفته روبریت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلداری مخاطب اقتصادی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امروز یک یک بار در یک سال اخیر گردش سودا بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان افزود و باز چطور که شما میدونید فورم صاحب کاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار گردید که زیاده از 21 سند همکاری به امضا رسید که با مبلغ زیاده از 35 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل میداد و یک همین در جمهوری تاجیکستان یعنی گیم که سودای گردش سودای جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان رو متحلیل کردیم 45.6 میلیون دلار رسید است که این 25.7 میلیون دلاری اون واردات میباشد و 20.7% اون میلیونی اون یعنی صادرات از جمهوری تاجیکستان تشکیل میدهد. چرا که ما قید کردیم پیش از زمان در سوهای کارکردی صنعتی کوهی کارکردی محصولات خوجگی قشلاق و اینچنین ما توریسم ما گفتیم با صاحب کارانی ازبکستان وقتی که صحبت رو کردیم ما در یک منطقه هستیم و بیشتر باید که برای تشکیل نمودنی گیم که و جلب نمودنی سیاحان از جنوب و غرب ما و از اروپا ما بیشتر باید که یک انفراستراکتوری پرقوت و در یک جایگی یعنی تشکیل نمودنی کارخانه های مشترک و انفراستراکتوری مشترکی هم ازبکستان و هم تاجیکستان رو تشکیل نماییم که با این اقتدار و با این امکانیت ها ما در سطح ضروری در سطح بلند ما سیاحان بالا ذکر رو قبول نماییم.
با این حال کاملا بیکار نشدن یا لغو نشدن روابط میان دو کشور برای رفت آمد شهروندان یکی از مسائلی است که همچنان نیاز به حل شدن دارد. عظیم حاکم از آگاهان در مسائل میان ازبکستان و تاجیکستان در این راستا میگوید
ممانعت های موجود دارد که برای بیشتر و زیادتر همکاری نبودن بین دولت های ما یکیش اون است که این برای برداشتن ویزا عموما بهتر میشد که تماما این ویزا رو از بین بیان اما در مرحله اول ممکن بود که چیلی که با عباره روسی میگن اپراشینه پلوچینه ویزی یعنی که گرفتن ویزا در خود فرودگاه باشد یا که با ممکن که در مهلت های کوتاه گرفتن ویزا این بهتر و خوبتر میشد برای روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان و گفتن لازم است که امروز با تشبوسی مثل پیشوی ملت همون بسیار کارهای با انجام رسیده استاده است که این روابط ها پرقوتر و خوبتر شده استاده است. دولت ازبکستان این یکی از دولت های پرقوتترین در آسیای میانه است و همسایه نزدیکترین ما است. غیر از اونی که ما روابط اقتصادی داریم ما تاریخی بسیار چند هزار ساله داریم که این رو باید به نظر گرفتیم.
یاران همراه با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان پدرود.
قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه میتونه رنگ قرمز یا به رنگ ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه خانه سبز. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. انسان ها به واسطه نقش هایی که در اجتماع قبول میکنند دارای مسئولیت هستند. هر اندازه به نقش خود آگاه باشند بهتر میتوانند با جزئیات آن ارتباط برقرار کنند. در ادامه برنامه انواع مسئولیت پذیری را با هم مرور میکنیم. مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از انواع مهارت های است که به آن اشاره شده است. همه ما عضوی از جامعه هستیم و باید به قوانین آن پایبند باشیم. در مسئولیت پذیری اجتماعی شما در هر نقشی که به عنوان عضو از جامعه شما را تعریف میکند مسئول هستید. مثلا به عنوان راننده که در خیابانهای شهر تردد میکنید باید به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشید. یا اگر در نقش رهگذر یا عابر پیاده هستید لازم است به بایدها و نبایدهای شهر مانند نریختن زباله در خیابان مقید باشید. همچنین هر یکی از ما برای معاش و ادامه زندگی نیازمند شغلی هستیم. هر شغلی بایدها و نبایدهای خاصی خود را دارد. آگاه بودن ما از قوانین شغلی ما در مسئولیت پذیر بودن و به انجام رساندن تمام آن قوانین تأثیر باسزایی دارد. مانند ساعات ورود و خروج به محل کار که طبق قوانین تعیین شده و کارکنان باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. شغل ما هرچی که باشد نیز به نهاد یا سازمان خاص به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته است. تعهد ما روی روند کاری سازمان تأثیر زیادی دارد، هرچند به عنوان کارمند و نیروی کار شرکت فردی مسئولیت پذیر باشیم. روند پیشرفت شرکت بهتر و مثبت‌تر خواهد بود و مزایای آن شامل ما هم می شود. عکس این موضوع هم صادق است. اغلب افراد جدا از نقشای فردی عضو یک گروه یا تیم کوچکی هستند، مانند خانواده که بر اساس نوع و اندازه تیم مسئولیت‌های هر شخص متفاوت است. کاری تیمی و مهارت انجام آن در دنیای امروز ما جزء مهارت‌های بسیار مهم تلقی می‌شود. شما در یک گروه با افراد مختلف و متفاوت رو در رو هستید که هر یک شخصیت و طیف فکری بسیار متفاوت از شما و از دیگران دارد. در ابتدا باید بتوانید در چنین گروهی فعالیت کنید و نقش خودتان را پررنگ و مؤثر انجام بدهید. لازمه رسیدن به چنین هدف مسئولیت پذیر بودن و در نظر گرفتن تمامیت کارهاست. داشتن برنامه ریزی دقیق می تواند در این راه به شما کمک کند. افراد دارای این مهارت دارای ویژگی های خاصه هستند و مسئولیت پذیری فواید بسیار زیاده برای افراد به ارمغان می آورد. و طور کلی شخص مسئولیت پذیر معمولا در جنبه های مختلف زندگیش بهتر از دیگران عمل می کند. او انتخاب های زندگی خود را گردن دیگران نمی اندازد. از پیامت های انتخابش تجربه کسب و برای رسیدن به اهدافش از آنها استفاده می کند. فرد مسئولیت پذیر با چنین روحیه کمتر در روابط خود با دیگران دچار مشکل می شود. همچنین این ویژگی از جمله فاکتورهای بسیار مثبت برای ازدواج محسوب می شود. چرا که طبق تحقیقات افراد مسئولیت پذیر در زندگی مشترک خود نیز موفق تر عمل می کند. همچنین این افراد کمتر دچار افسردگی و استرس نیز می شود. فرد تمام مسئولیت‌های زندگیش را بر عهده بگیرد و صورت متقابل در اجتماع نیز مورد تایید و پذیرش و حتی تکریم و احترام دیگران قرار خواهد گرفت. همچنین در حیطه ارتباطات موفق‌تر و بهتر عمل خواهد کرد و این امر باعث می‌شود که هر روز بهتر از دیروز فعالیت کند و انگیزه‌اش برای انجام تمام کارها و فعالیت‌هایش بیشتر از پیش خواهد شد. مهمتر از همه این که کارهایش را در زمان مناسب و مقررش انجام خواهد داد و این ویژگی در نهایت بهره‌وری و کارکرد فرد را به مراتب افزایش خواهد داد و مدیریت فوق‌العاده برای تمامی امور خود خواهد داشت. نتیجه خوب دریافت از عملکرد نیز انگیزه و انرژی بیشتر برای یک زندگی بهتر و در نهایت یک زندگی هدفمند را به دست خواهد آورد. مسئولیت پذیری همچنین عاملی مؤثر بر ایجاد اعتماد به نفس و کمک و برخورداری از عزت نفس از زمانی که فرد احساس رضایت درونی دارد و انضباط درونی در وجودش پرورش یافته است و در نهایت از روحیه بسیار شاداب بهره‌مند می شود. اگر فکر میکنید احساس مسئولیت در شما آنقدر که باید قوی نیست، نگران نباشید، زیرا راهکارهای برای افزایش مسئولیت پذیری وجود دارد که با تبعید از آن میتوانید این مهارت را در خود تقویت کنید. ابتدا لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری بهانه آوردن را کنار بگذارید. بسیار از افراد هنگامی که در انجام کارهایشان سهل انگاری میکنند با بهانه های مختلف شرایط را توجیه میکنند. تا زمانی که شما برای انجام ندادن کارها دیگران را مقصر بدانید یا بهانه های مختلف بیاورید، این ویژگی در شما بهبود نخواهد یافت. به همین خاطر بهتر است قبل از بر عهده گرفتن هر کاری ببینید که چقدر در آن زمینه توانایی و مهارت دارید. نپذیرفتن مسئولیت به دلیل نداشتن توانایی در انجام آن بسیار مقبول تر از پذیرفتن و اهمالی کاری و سهل انگاری در آن است. برای حیمانه چنین تعویق انداختن و امور نیز لازم است که در اولین قدم زمانبندی مشخص برای خود تنظیم نماید. اگر زمانی انجام همه کارها را روی کاغذ بنویسید، متوجه خواهید شد که چقدر زمان از دست رفته دارد که با انجام کارهای چون گشت در اینترنت و صفحات مجازی پر می شود. برای اینکه بتوانید از زمانتان بهتر استفاده کنید، استفاده از اینترنت را محدود کرده و ساعت مشخص را برای آن در نظر بگیرید. در مرحله بعد نیاز است که از برنامه منظم پیروی کنید. داشتن یک برنامه منظم که مناسب با ویژگی ها و توانایی هایتان باشد در افزایش مسئولیت پذیری کمک بسیار به شما خواهد کرد. توجه داشته باشد که زمانبندی درست یکی از ویژگی های مهم در برنامه ریزی است. برای اهدافی که در نظر دارید زمانی مشخص را تعیین کنید تا در دامل احمال کار و تعویق انداختن کارها گرفتار نشوید. همچنین مهارت جرأت ورزی یا نگفتن، بیش از آنکه فکر میکنید در میزان مسئولیت پذیری شما تأثیر میگذارد. ممکن است بسیار برایتان پیش آمده باشد که شخص درخواست نابجای از شما بکند و به دلیل ناتوانی در نگفتن آن را پذیرفته باشه. در نهایت با ناتوانی در انجام آن کار دوچار خودسرزنشی می شوید و احتمال دارد دیگران از به خاطر عدم مسئولیت شما را شماتت کنند. همچنین برای تقویت این مهارت در خود و یا فرزندانتان نیاز به تقویت همدلی است. همدلی به این معناست که شما بتوانید از دید فرد دیگر به اتفاقات پیرامون نگاه کنید و احساسات و هیجانات او را درک نماید. همدلی به شما کمک میکند تا ببینید کارهایی که انجام میدهید چه تأثیر بر دیگران میگذارد. در صورتی که بتوانید این احساسات را درک کنید، پذیرفتن عواقب رفتارهایتان آسان تر می شود. لازم است که پرورش این مهارت از همان دوران کودکی آغاز شود. وقتی فرزندتان با کودک بدرفتاری می کند، بدون سرزنش یا بدرفتاری او را به احساسات فرد متقابل آشنا کند و در صورتی که برای حل این مسئله دچار مشکل شده، از مشاور کمک بگیرید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدایا را نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی. شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی. از آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که که نمیدونی، دردی که نمیدونی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایتالیا و واتیکان. برگزاری نشست خبری مشترک سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان. و فوتبال جام ملت‌های آسیا، حذف ناباورانه ژاپن مدافع قهرمانی آسیا مقابل تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری ایتالیا و واتیکان سفر کرد. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر کارهای خارجه، دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در امور خارجی، وزیران کارهای داخلی، صنعت و فناوری‌های نوین، کشاورزی، انرژتیک، نقلیات، فرهنگ، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری دولتی و مدیریت اموال دولتی، مدیر آژانس مبارزه با مواد مخدر و دیگر مقامات همراهی کردند. کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان به ساکنان قزاقستان آسیب دیده از بلایای طبیعی تحویل داده شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان به جمعیت سیل‌زده قزاقستان در شهر ساری یگش جمهوری قزاقستان تحویل داده شد. رستم نظرزاده رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع غیر نظامی تاجیکستان گفت که این کمک ها با دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مردم برادر قزاق تحویل داده شد. معاون اولی وزیر وضع اضطراری جمهوری قزاقستان از دولت تاجیکستان برای کمک های ارائه شده به منطقه آسیب دیده در چنین دوره سخت تشکر کرد. این کمک های بشر دوستانه از دوشنبه با قطار با 50 واگن باری و از شهر خوجند با 11 ماشین و 13 کامیون به سمت جمهوری قزاقستان حرکت کردند. سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه ادامه همکاری بین دو کشور در جهت منافع دو کشور تعریف می شود اظهار داشت. ما مایل به ارتقای این روابط در سطوح بالا میان دو کشور هستیم. سطح روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست و در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش یابد. حجم تجارت غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در سال گذشته با افزایش 10% به حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. سوم اردوبهشت 1403 رئیس جمهوری ایران در رأس یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد. رئیس جمهور پیش از سفر به پاکستان هدف گذاری دو کشور را رسیدن به رقم تجارت 10 میلیارد دلاری عنوان کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در سال 1402 4,379,000 تن کالا به ارزش 2,078,224,261 دلار از کشورمان به پاکستان صادر شده است و در مقابل 554,000 تن کالا به ارزش 673,932,130 دلار واردات این کشور به جمهوری اسلامی ایران است. امروز رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت بلندپایه به پاکستان سفر کرده است.
در این سفر برابر اینه که ما هدف گذاری یک ارتباط تجاری و اقتصادی 10 میلیارد دلاری رو داشته باشیم و حتما قابل دستیابی است. بازار ایران ظرفیت خوبی است برای فعالان اقتصادی پاکستانی و کشور دوست و برادرمون پاکستان ظرفیت بسیار خوبی است برای فعالان اقتصادی و تجاری در جمهوری اسلامی ایران.
فعالان حوزه تجارت از روند تعاملات تجاری روبرشت تهران اسلام آباد سخن میگویند.
نشست های داخلی با دفاتر تخصصی وزارت صنعت برگزار شده، با ارگان های مختلف، نهادهای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، چون محصولات زیادی که تبادل میشه بین ایران و پاکستان بخش عمده ایش مربوط به کشاورزی هست.
دو تا کشور به این جنبندی رسیدیم که رو موضوع تجارت آزاد یک اهتمام ویژه‌ای به کار ببندیم. مذاکرات هم داره پیش میره، 4-5 دور مذاکره شده، روی لیست ها داریم توافق میکنیم و خیلی خوشبینیم که اگر طرف پاکستانی هم همکاری بکنه بتونیم انشالله این موضوع رو خیلی زود به نتیجه برسونیم و خب یه جهشی احتمالاً در مناسبات تجاری داشته باشیم.
الان جمهوری اسلامی در دورترین نقاط مرزی سیستان بلوچستان با پاکستان بازارچه‌های زیادی رو دایر کرده که همه مردم، حتی مردم عام و حالا در قالب کارت بازرگانی، در قالب پیره‌وری میتونن کار کنن و الحمدلله هم به اشتغال کمک شده و همین که داریم از مراودات یک حالت روز افسون رو داره.
پیش از سفر رئیس جمهور و در دیدارهای امسال مقامات ایرانی با طرفهای پاکستانی نیز راهکارهای توسعه روابط دو کشور بررسی شده است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اعزام عمره‌گذاران ایرانی پس از 9 سال انتظار. مراسم بدرقه نخستین کاروانهای زائران ایرانی عمره‌گذار پس از 9 سال وقفه در فرودگاه امام خمینی برگزار شد. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین بدرقه نخستین گروه از زائران عمره‌گذار ایرانی بامداد روز دوشنبه 3 اردیبهشت در پایانه سلام شهر فرودگاه امام خمینی با حضور سرپرست حجاج ایرانی، رئیس سازمان حج و زیارت، سفیر عربستان در ایران، جمعی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان فرودگاه حضرت امام خمینی و هواپیمایی و جمعی از مسئولان زرافت برگزار شد. با تلاش دستاندرکاران حج و زیارت و سایر مسئولان جمهوری اسلامی ایران، سفرهای عمره پس از وقفه 9 ساله از سرگیری شد و نخستین گروه عمره گذاران در قالب دو کاروان 85 نفره راه سپاری مدینه هستند. این گروه از زائران جمهوری اسلامی ایران که از استانهای کرمانشاه و کردستان هستند با پروازهای هواپیمایی ایران ایر راه سپاری سرزمینی وحی می شوند و به مدت 5 روز در مدینه و 5 روز در مکه مکرمه اقامت خواهند داشت و با زیارت حرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقیع اعمال و مناسک عمره را انجام خواهند داد. حدود 5720 نفر تا 13 اردیبهشت و قبل از مناسک حج تمتع به عنوان سفر عمره راهی سرزمین وحی می شوند و آخرین گروه 23 اردیبهشت به ایران بر می گردند. اعزام عمره گذاران از 11 فرودگاه کشور شامل مشهد، زاهدان، اهواز، تبریز، یزد، کرمان، بندرعباس، ساری، اصفهان، شیراز و امام خمینی صورت می گیرد. پروازهای عمره قرار بود که در ده سال گذشته انجام شود که به دلیل برخی موانع فنی این مهم به تعویق افتاد، اما با تلاش های دستاندرکاران حج و زیارت و سایر مسئولان عالی رتبه کشوری این موانع رفت و اعزام ها از سرگیری شد. حمایت فرانسویان از فلسطین. برگزار کنندگان تظاهرات در پاریس خواستار منع حضور رژیم صهیونیستی در بازی های المپی پاریس و تحریم محصولات شرکت های اسرائیلی و نیز شرکت هایی که با این رژیم کار میکنند شدند. تظاهرات حمایت از فلسطین در پاریس این هفته پس از کشمکش فراوان و مخالفت اولیه دولت فرانسه سرانجام برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
تظاهرات حمایت از فلسطین در پاریس این هفته پس از کش و قوس فراوان و مخالفت اولیه دولت فرانسه سرانجام برگزار شد. نشریه مدیاپار درباره موضع دولت در این باره نوشت: علیه همبستگی با فلسطین، حمایت از فلسطین در فرانسه جرم محسوب می شود. مکارتیسمی به سبک فرانسوی، اشاره به عوام فریبی، سانسور و احضار مخالفان صهیونیست و طرفدار مقاومت در روزهای اخیر دارد.
C'est toujours contre l'anti-impérialisme.
مثل همیشه ضد امپریالیسم، صهیونیست و شیطان‌های بزرگ و در رأس آنها آمریکا در حال مبارزه ایم. ما به ویژه از مسئله فلسطین و آزادی قدس پشتیبانی می‌کنیم و دست بردار نیستیم.
مخالفت با نجات پرستی، اسلام حراسی و خشونت پلیس عنوان پوششی تظاهرات این هفته حمایت از فلسطین در پاریس بود.
Alors ça c'est une manifestation contre toutes les formes de racisme, contre l'islamophobie.
این تظاهرات ضد هر گونه نجات پرستی و اسلام حراسی است. ما به نسل کشی در غزه اعتراض داریم و خواهان مجازات شدید رژیم اسرائیل هستیم. رژیمی که به کودکان و زنان فلسطینی رحم نمی کند و بیمارستانها، مدارس و حتی قبرستانها را ویران کرده است.
برگزار کنندگان این تظاهرات همچنین خواستار منع حضور رژیم صهیونیستی در بازی‌های المپیک پاریس و تحریم محصولات و شرکت‌های اسرائیلی و نیز شرکت‌هایی که با این رژیم کار می‌کنند شدند.
با گذشت حدود 200 روز از تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و بیش از 34,000 شهید و صدها زخمی و هزاران آواره، حالا این جمعیت در فرانسه قلب اروپا نشان داد که طرفداران مقاومت منطقه حالا فراتر از منطقه و قاره آسیا هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اولین دوره نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برگزار شد. اولین دوره نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و تاجیکستان بر ریاست امانی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و خانم مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد. همچنین قرار است هیئت تاجیکستانی در مدت حضور خود در ایران پس از ملاقات با صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در خصوص همکاری ترانزیتی دو کشور ملاقات و گفتگو کنند و با سفر به بندر چابهار از ظرفیت های این بندر بازدید نمایند. تلاش جوان فلسطینی برای تولید نشه سبزیجات در فلسطین پس از آن که رژیم صهیونیستی با حملات خود زمین های کشاورزی فلسطینیان را در شمال نوار غزه نابود کرد، یک جوان فلسطینی تلاش میکند با تولید نشه سبزیجات و توزیع آن بین شهروندان فلسطینی گام برای جلوگیری از گرسنگی هموطنانش بردارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
ما در منطقه شمال نوار غزه هستیم که بلدوزرهای رژیم صهیونیستی با یورش به این منطقه زمینهای کشاورزی و مزارع زیادی را با خاک یکسان کردند. این موضوع منجر به از بین رفتن محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات فلسطینیان شد. اما یک جوان فلسطینی به نام یوسف به همراه یکی از کشاورزان اقدام به کاشت نشای سبزیجات کرده تا آنها را بین فلسطینیان آواره در پناهگاه ها توزیع کنند. یوسف برای تولید نشای سبزیجات تلاش می کند که البته در مقایسه با نیاز شهروندان بسیار کم است. یوسف نشای سبزیجات را بین شهروندان توزیع خواهد کرد تا کمی بر پیامدهای قحطی فائق آیند.
ما کشاورزان و همراه مهندسان کشاورزی نشای برخی سبزیجات را تولید می‌کنیم تا مردم بخشی از گرسنگی خودشون رو با خوردن اون رفع کنند. این طرح رو در آینده ادامه میدیم و به 2 یا 3 روز یا 1 هفته محدود نمیشه. پس از آن که رژیم اشغالگر بخش کشاورزی رو به طور کامل از بین برد و همه زمین‌های کشاورزی رو تخریب کرد، حتی نیازهای اساسی و اولیه برای اجرای طرحمون در اختیار نداشتیم. ابزارالات که اکنون در دست داریم از گذشته به جا مونده. چالشی که پیش رو دارم اینه که خاک صنعتی در اختیار نداریم و مقدار بسیار کمی به دست آوردیم و همچنان به دنبال آن هستیم. کود و سم و سوخت از چالش‌های پیش روی ماست. از همه مهمتر و بزرگتر خطر حملات مستقیمه و هر لحظه ممکنه هدف حمله قرار بگیریم. 2 روز پس از آغاز اجرای طرحمون این محل هدف حمله راکتی قرار گرفت و خدا را شاکریم که سالم هستیم. پس اجرای این طرح آسان نیست. افزون بر تأمین نیازهای مرتبط به کشاورزی با خطرات نیز مواجهیم.
نضال علیان، خبرگزاری صدا فصیمه، غزه.
شنونده اخبار ورزشی باشد. فوتزال جام ملت‌های آسیا، حذف ناباورانه مدافع قهرمانی. تیم ملی فوتزال ژاپن با قبول تساوی مقابل تاجیکستان نتوانست از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا صعود کند تا شگفتی بزرگ در این رویداد رقم می‌خورد. با گزارش ایرنا، سومین دور از مرحله گروهی جام ملت‌های فوتزال آسیا 2024 که حکم انتخابی جام جهانی را نیز دارد، با برگزاری دو دیدار از گروه سی پیگیری شد. در این گروه تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، تاجیکستان و کره جنوبی حضور دارند که تیم‌های تاجیکستان، قرغیزستان و ژاپن شانس صعود به مرحله یک چهارم نهایی را داشتند. در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این مرحله، تیم ملی ژاپن مقابل تیم ملی تاجیکستان قرار گرفت که در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تیم ملی تاجیکستان تنها به یک امتیاز از این دیدار احتیاج داشت تا راهی مرحله حذف شود. در دیگر دیدار این گروه، تیم ملی کره جنوبی مقابل تیم ملی قرغیزستان قرار گرفت که در نهایت این دیدار با تساوی 5-5 به پایان رسید. با این اوصاف، تاجیکستان با 5 امتیاز و با تفاضل گالی بهتر به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و باید در این مرحله مقابل تیم دومی گروه دی قرار بگیرد. قرغیزستان نیز با 5 امتیاز بالاتر از ژاپن 4 امتیازی به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذف شد و باید به احتمال زیاد مقابل تیم ملی فوتزال ایران در این مرحله قرار بگیرد. ادامه لیگ برتر شطرنج بانوان. 11مین دور مسابقات لیگ برتر شطرنج بانوان یادواره شهید آرمان علی وردی با میزبانی تهران در حال برگزاری است. در پایانی دور پنجمین رقابت‌ها تیم های عراق، نخبگان گیلان و پیشگامان نوین تهران به ترتیب جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بالاخره بعد از 2 سال تعطیلی، رقابت‌های لیگ برتر شطرنج بانوان در تهران آغاز شد.
لیگ برتر دختران با حضور 8 تیم از 5 استان گیلان، تهران، لرستان، مازندران و اصفهان در حال برگزاری هست.
برخی ملی پوشان به علت حضور در مسابقات شهرهای آسیا شرکت در لیگ را از دست داده بودند.
ریتینگ ها بالاست، سطح بازیکن ها خوبه، حریف ها خوب بازی میکنن. خدا رو شکر شطرنج رشته شده که در واقع در سنین کم خانواده ها فعالیت میکنن. ما الان بازیکن هایی رو داریم که توی سن 5 سال 6 سال ورود میکنن به مسابقات.
بیشتر بازیکن های لیگ رده سنی هستن و زمان بیشتری دارن، خب بیشتر تمرین میکنن و قوی‌ترن.
قرارداد مالی هم داری؟
نه، تقریبا بیشتر به خاطر این بود که تیم استادم بود و من افتخار اینو داشتم که تو این تیم بازی کنم.
باشگاه‌هایی که شرکت کردن قرارداد بستن سازمان لیگ دیده اینا؟
بله بله، قرارداد بستن، حدود بین 10 تا 25 میلیون قرارداد بازی کنم است.
این اتفاق در حالیه که وضعیت حضور حامیان مالی در لیگ امسال
حمایت خوبی داشتن، اما به نظرم کافی نیست و فکر میکنم که انشالله با برگزاری این دست مسابقات این حمایت ها باید بیشتر بشه و قطعا حمایت تیم های مختلف و حالا بخش خصوصی از لیگ میتونه ما رو هم به موتور ما رو هم روشن کنه.
تا پایان دور پنجم این رقابت ها تیم های عراق، نخبگان گیلان و پیشگام نوین تهران به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. قهرمان این مسابقات 4 اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین پیروزی دختران فوتبالیست ایرانی در کف. دومین دوره مسابقات فوتبال دختران کمتر از 18 سال آسیا مرکزی کف 2024 با بردی پرگالی تیم ایران در حال پیگیری است. و گزارش ایرنا دیدار تیم‌های فوتبال بانوان ایران و ازبکستان روز یکشنبه 21 اپریل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد که شاگردان مریم جهانی نجاتی با نتیجه 4-2 پیروزی میدان شدند. در این بازی سمیه اسماعیلی بانوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در جدول این دوره از مسابقات که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، تیم‌های ایران و قرقیزستان با 3 امتیازی اول و دوم هستند و تیم‌های ترکمنستان و تاجیکستان بدون امتیاز به این ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم ایران در دومین دیدار خود روز دوشنبه از ساعت 15 به وقت محلی با مسافی تیم ترکمنستان می‌رود. تعداد سهمیه ایران در المپیک به 30 رسید. ورزشکاران ایرانی تاکنون 30 سهمیه بازی های المپیک 2024 پاریس را از آن خود کردند. بنابر پیشبینی کمیته ملی المپیک ایران، تعداد سهمیه ایران بین 32 تا 35 سهمیه است. بازی های المپیک تابستانی از 26 ایول تا 11 آگوست سال 2024 در شهر پاریس برگزار خواهد شد. لیگ برتری بسکتبال طبیعت حریف زوباهن شد. تیم بسکتبال طبیعت با کسب سومین پیروزی مقابل پالایش نفت آبادان فاتح سری پنجگانه شد و به نیمه نهایی صعود کرد. تیم بسکتبال طبیعت در پنجمین بازی مرحله حذفی لیگ برتری بسکتبال با نتیجه 81-75 پالایش نفت آبادان را شکست داد تا با رسیدن به سومین پیروزی در سری پنجگانه به مرحله نیمه نهایی صعود کند. طبیعت در مرحله نیمه نهایی حریف زوباهن شد تا اولین مسابقه این دو تیم 8 اردوبهشت برگزار شود. گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ برتر بسکتبال در دو مرحله نیمه نهایی و حذفی برگزار شد. در مرحله نیمه نهایی شهرداری گرگان که مسابقه اول این سری پنجگانه رو برابر مهران پیروز شده بود، در مسابقه دوم هم این بار 76-70 بر مهران پیروز شد. در مرحله حذفی سری پنجگانه بین تیم‌های پالایش نفت آبادان و طبیعت در تهران، در شبی که شاید حاشیه‌های مسابقه قبل بر متن و مسائل فنی غلبه داشت، طبیعت 81-75 به پیروزی رسید تا سری رو 3-2 برنده باشه و به مرحله نیمه نهایی برسه.
ما یه خورده خوش شانس‌تر بودیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، از نظر من آبادان تیم ششم ایران نیست با حامد حدادی و این سخته، این مچاپی بود که ممکن بود برای ما اتفاق بیفته.
ما بازی چهارم در واقع اونجا بود که با سوتای تاثیرگذار داور اونجا بازی رو از دست دادیم. باخت مقصرش منم و میپذیرم، از همه مردم آبادان معذرت خواهی میکنم و به هر حال قطعا من نتونستم اون کاری که باید انجام بدم.
طبیعت با صعود به مرحله نیمه نهایی حریف زوباهن شد.
زوباهن تیم دوم لیگه، هیچ تیمی اتفاقی توی یک سری طولانی رگولار سیزن دوم نمیشه، پس رقیب سخت‌تریه.
مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های طبیعت و زوباهن 8 اردیبهشت و سومین مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های مهران و شهرداری گرگان به دلیل حضور شهرداری گرگان در رقابت‌های غرب آسیا در تاریخی که فدراسیون بعداً اعلام خواهد کرد برگزار میشه. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اوپک نشان می‌دهد که ایران در دومین و سومین ماه سال 2024 افزایش تولید نفت داشته است. گزارش اوپک تولید نفت ایران در ماه مارس را 3,188,000 بشکه اعلام کرد که با افزایش قیمت نیز همراه بوده است. آمارهای منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تا دو ماه نخست سال جاری میلادی تولید نفت ایران در مجموع 50,000 بشکه در روز افزایش یافته است. مضاف بر اینکه طی 12 ماهه سال 2023 نیز تولید نفت ایران 440 هزار بشکه در روز افزایش یافته بود. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در ماه مارس با 3 دلار و 14 سنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 83 دلار و 48 سنت رسیده است. در حالی که تولید نفت در سال 2021 به زیر 2 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اکنون از 3 میلیون بشکه فراتر رفته، ضمن اینکه فروش نفت و گاز و وصول درآمدهای آنها هم بیشتر شده و ارز حاصل از این صادرات در سررسی مشخص دریافت و به سامانه نیما و سامانه جدید معاملاتی وارد شده است. تا این نزدیک به 3 سال اخیر تولید نفت 60%، تولید روزانه گاز طبیعی 50 میلیون متر مکعب، ظرفیت پالایش نفتی روزانه 210 هزار بشکه و ظرفیت پالایش گاز ایران روزانه 50 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. بخشی از این افزایش تولید از محل احیای چاهای کمبازده و بخش دیگر مربوط به توسعه میادین جدید و بخش مربوط به استفاده از روش های ازدیاد برداشت است. این افزایش به این معناست که امکانات، تأسیسات، لجستیک و خدمات دریایی خارک به طور کامل در اختیار صادرات است و از طرف شرکت میترین خدمات پهلودهی و هدایت کشتی‌ها و ناوگان حمل و نقل صادراتی توانمندی دارد و یک ناوگان کامل را تشکیل می‌دهد. اکنون ایران می‌تواند به میزانی که قبل از تحریم‌ها صادرات داشت دست یابد. ایران در سال 2017 و قبل از تحریم‌ها روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که پس از اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در سال 2018 این میزان تولید نفت به شدت کاهش یافت، تا جایی که تولید نفت ایران به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. در شرایط کنونی میانه ضریب بازیافت ذخایر نفت در ایران حدود 23 تا 24% و ذخایر قابل استحصال بالای 150 میلیارد بشکه نفت است. توجه به دیپلمات انرژی، یکی از وجوه عملگرایانه در راهبردهای کلان دولت 13 و وزارت نفت ایران است. از میان الگوهای همگرایی، رهیافت فرهنگی تاریخی دولت 13 مبتنی بر سیاست همسایگی بیشترین همسویی و همراهی را با دیپلمات انرژی داشته و از این رو توانسته با فعالسازی ظرفیت‌های همسایگی کارکرد ضد تحریمی را برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران با همراه بیاورد. دولت 13 هم به منظور بهبود دیپلمات انرژی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز، احیای بازارهای جهانی را در دستور کار قرار داده است. بهره گیری از دیپلمات انرژی زمینه لازم برای کاهش محدودیت های بین المللی علیه ایران را فراهم می سازد. و منظور تحقق این مهم، وزارت نفت ایران توانست در دوره فعالیت دولت 13 تعاملات خود با کشورهای روسیه، عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، آمریکای لاتین، شامل ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوا، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن را توسعه دهد. احیای سواپ گازی، افزایش صادرات گاز، تسهیل وصول درآمدهای صادراتی، راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت نفت در کشورهای همسایه، افزایش تجارت فراورده های نفتی و پتروشیمی، تهاتر یا برتری گاز با برق، تحقق آرزوی دیرینه پالایش فراسرزمین را میتوان از نتایج این دیپلمات فعال برشمرد. اهمیت دیپلمات انرژی با تعریف دیپلمات اقتصادی بیشتر نمایان می شود. دیپلمات اقتصادی در دهه‌های اخیر به ابزار مهم در روابط خارجی کشورها به منظور استفاده از فرصت‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین مزیت‌های اقتصادی جهانی در جهت تأمین منافع ملی تبدیل شده است. از آنجا که توافق پیرامون انرژی میان دو طرف صادرکننده و واردکننده شکل میگیرد، این برنامه برای کشورهای صادرکننده انرژی راهبردهای استفاده از ابزار انرژی در جهت تامین اهداف دیپلماتی را فراهم می‌آورد و برای کشورهای واردکننده راهبردهای دیپلماتی لازم را برای ایجاد امنیتی پایدار انرژی روشن می‌سازد. ایران با واقع شدن در مرکز بیضای استراتژی انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار می باشد. منطقه خاور میانه، خلیج فارس، دریای عمان و سرزمین های حوزه دریای خزر حدود 70% ذخایر نفتی و 40% ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی جهان را دارا هستند. ایران به لحاظ قرارگیری در منطقه ویژه انرژی و تاثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد جهانی. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایتالیا و واتیکان، برگزاری نشست خبری مشترک سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان، و فوتسال جام ملت‌های آسیا، حذف ناباورانه ژاپن، مدافع قهرمانی آسیا مقابل تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
چهره